دارن.
بسیار عالی جناب دکتر. خانم دکتر متین‌زاده مهمان و کارشناس برنامه ما هستن. اتفاقا ایشون هم یک سوالی داشتن خدمت شما، میخواستن که ازتون بپرسن. خانم دکتر بفرمایید سوالتون شخصا بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای احمدی. مسئولیتشون چی بود؟ من متوجه
رئیس سازمان خدمات و مشارکت های شهرداری هستم.
مشارکت شهرداری. جناب احمدی، بنده مشاور خیریه معراج هستم، توی استان تهران در خدمت شما هستم و سوالی که از جناب عالی دارم این هستش که چرا ما باید زمانهایی که فرد دچار اعتیاد میشه یا دچار معضل میشه کمکش کنیم؟ ما الان قشر سالمندهایی رو داریم که خب توامند هستن و سربار خانواده متاسفانه شدن. چه اشکالی داره که شهرداری بیاد برای اینها، برای این یعنی یک مجموعه هستن در از این سالمندانه از 50 سال من میتونم بگم بعضیشون ناتوانی های خیلی کمی دارن، حالا شاید این ویلچر یه نمونش هستش که حتی برای تهیه دارو یا اینکه حتی برای رفتن به دکتر و یا اینکه حتی جاهای رفاهی بخواد استفاده کنن یا جاهای فرهنگی، اینها در مضیقه هستن. چه اشکالی داره که ما هم مثل کشورهای دیگه بتونیم از هوم ویزیت های رایگان در منزل استفاده کنیم که خانواده ها به خاطر هزینه کردن این سالمندانشون تحت فشار نباشن؟ ما حتی افرادی رو داریم تو خانواده های از سن 60 تا 70 سالگی که برای درمانشون برای حتی حالا شاید یه استخر رو اومده شهرداری کارتهایی داده که از استخر رایگان سالمندان استفاده کنن، اما توی ابعاد دیگه که اینها شاید دلشون بخواد جاهای تفریحی برن، مسافرتی برن یا اینکه از مسائل دیگه بخوان توی کشور برای رفاهی خودشون استفاده کنن، واقعا مزایده شده از اینها. چه اشکالی داره که ما حتی از پرستارهای متخصص و پزشکهای متخصص به شکل هوم ویزیت در منزل اینها ماهی یک بار بتونیم اینها رو ویزیت بکنن به شکل رایگان یا حتی به سفر ببرن و مکانهایی باشه که سالمندانی حالا آقا و خانم و هم سن و سال در کنار هم باشن و مجبور نباشن خانواده اینها رو با به همراه خودشون و به سختی بخوان ببرن به جایی، کسانی باشن که حتی از میتونیم ما از کمیته ها کمک بگیریم، از خیریه ها کمک بگیریم، افرادی که مستعد هستن حقوق رو از شهرداری بگیرن و به این سالمندان بتونن توی کشور خودمون کمک کنن. و از همه مهمترین که ما باید یک سبد آموزشی برای کارگاه‌های آموزشی پیش سالمندی بذاریم، یعنی قبل از اینکه اینا سالمند بشن عادت‌ها و سبک زندگی درست رو یادشون بدیم، یا یعنی اینکه هر روز بتونن اینها تو پیاده روی بتونن یه گروهی باشن شرکت کنن، همینطور که من مثال زدم گفتم خود نیاوران یا حالا خیلی از پارک‌هایی که حالا سطح بالایی هستن خیلی جالبه من ببینم با مربی میان ورزش می‌کنن و این خیلی تو سلامتی و رضایت درونی اون روزشون روز عالی میشه. و خودتون میدونید سالمندی دوره‌ای هستش که تنها چیزی که میتونه اینها رو بهبود بده از لحاظ سلامت روانی حال خوب و رضایت از خودشونه. و از همه مهمترین که افرادی که سالمند هستن و توانمند هستن رو ما بیایم آموزش براشون بذاریم و حتی از اینها توی دانشگاه‌ها و جاهای دیگه کمک بگیریم اینا حس ارزشمندی رو داشته باشن، که تحقیقی که خود من انجام دادم و توی پایان نامه خودم تو سالمندان کهریزگ اومدم انجام دادم، این که خود ارزشی رو اومدیم تو کارگاه خودمون و معنا درمان رو سالمندا کار کردیم. چرا شهرداری نیاد اینو به این صورت کار کنه؟
خیلی متشکرم، بسیار عالی و ارزشمندی هست، واقعا من استفاده کردم از نظر شما. باید عرض کنم بله نکات 100% درست و بسیار خوبی هستش. من پیشنهاد بکنم چون شهرداری تهران یک سازمان ورزش داره و یک اداره کل سلامت و هر دو در موضوع سالمندان کار خوبی انجام دادن. مثلا در حوزه ورزش تمام بوستان‌های تهران رو من اطلاع دارم که در واقع زیر پوشش بردن، کارهای حمایتی دارن انجام میدن. کارت منزلتی که به بازنشسته‌های عزیز داده شده و کارت‌های از این دست که میتونن از خدمات رفاهی استفاده کنن، اینا خوبه. اما در حوزه پیشگیری که شما فرمودید، اداره کل سلامت ما یک برنامه رو تدوین کرده که بپردازه به این که وارد در واقع سن که می شوند عزیزان ما و همشهریان ما، از یک سنی به بعد اینها رو مورد توجه اقدامات پیشگیرانه در واقع قرار بده. من اینو خبر دارم که این اتفاق داره می افته. اما یه نکته هم باید دقت بکنیم، ما در شهرداری تهران واقعا مدیریت حالا شهری تهران و روی کرد جدید این هستش که بدون تعارفات و بدون بحثای عرض خدمت شما حالا کلیشه‌ای خودمون رو واقعا نوکر مردم میگیریم. همینطور که عرض کردم ما منع پذیرشی هایی که سالها در قانون پذیرفته نمیشدن توسط 20 دست سال نهادی مثل زخم باز، عفونی، بانوان، یعنی که میگم متادین متجاهر بانو، زخم باز، ایدز، هپاتیت بالای 65 سال، زیر 18 سال، معلولین، اعصاب و روان، اینها رو هیچ دستگاهی نمیپذیرفته و در وظایف قانونی شهرداری تهران هم نبوده. اما مدیریت جدید شهری ما بران شدیم که اینا خانواده ما هستن، خب ما اگه اینا رو نریم بهشون رسیدگی نکنیم و بگیم آقا با دستگاه دیگه هستش این کار انجام نمیشه. این مسئله هم که شما میفرمایید خیلی مسئله درست و دقیق و کارشناسی که من بهش اعتقاد دارم و اما بعد این رو بدونیم وزارت کار و در واقع رفاه اجتماعی و وزارت خانه هایی که درگیر هستن مثل وزارت بهداشت و وزارت خانه هایی که متولی امر سالمندان هستن بودجه دریافت میکنن، قانون براشون مصوب و مقرر شده که این کارها رو انجام بدن، بعد بیان وسط میدان. من پریروز در یک برنامه هم عرض کردم که در کدام کشور، در کدام سرزمین تعداد خیریه ها خیلی زیاد میشه. بعضی ها فکر میکنن وقتی خیریه ها زیاد شد یعنی تعاون علال بر و تقوا اتفاق افتاده و چه کار خوبی برای هم دیگه دست بزنیم که خیریه ها زیاده. من عرضم اینه که اونجایی که مسئولین نهادها و دستگاه های حاکمیتی وظیفه خودشون رو به درستی انجام ندهند خیریه ها زیاد میشه کنارش. ما وظایف خودمون انجام میدیم بعد بریم کنار خیریه ها بیستیم کمکشون بکنیم حمایت بکنیم، اینها هم در واقع بیان وسط میدون و کارو مردمی سازی واقعی بکنیم جمع بکنیم. من درخواستم اینه، هم در شهرداری استقبال میکنیم، همین که در این برنامه‌تون اگر بتونید همین امروز با اداره کل سلامت هم یه تماسی داشته باشید یا سازمان ورزش که برنامه هایی که برای سالمندان هست رو تشریح بدن به نظرم تشریح بکنم به نظرم خوبه. و این پیشنهاد رو هم خیر حتما خدمتتون عرض میکنم به عنوان پیشنهاد سازنده و خوب، همین که بر سازمان اجتماعی هر حمایتی که بتوانیم حتما از این مسئله از دو دستگاه دیگه که در شهرداری هستن انجام بدیم که انشالله سالمندان ما بتوانن در واقع یک روزگار خوبی رو سپری کنن، وارد اون مسائل آسیب اجتماعی انشالله نشن. تشکرم میکنم از فرمایش از سالی و نگاهی که داشتید، همینطور این برنامه‌ای که به هر حال این گفتگو رو آغاز کرد که شاید یه دردی از درد سالمندان ما انشالله دوا.
جناب احمدی من یه سوال در آخر فقط کوتاه دارم، اون که یکی از معضلات کشور ماست که آقایون وقتی بیمه میشن و بازنشسته میشن خب کارت بازنشستگی دارن، ولی متاسفانه من تحقیقی که انجام دادم توی روستاها خانومهایی که به یک سنی رسیدن و همسر ندارن متاسفانه با یک سری مشکلات مواجه هستن. چه بهتر که ما بتونیم یک کارتهایی رو از یک سنی به بعد برای خانومها حتی قشر ضعیف در نظر بگیریم مثل کارت بازنشستگی، که از این کارت حتی بتونن توی بیمار ها دارو تهیه کنن یا بتونن حتی استفاده های دیگه ای از این کار بکنن، مثل همین کارت منزلتی که شما محبت کردین تو شهرداری دادین حالا افراد از استخر استفاده میکنن. ولی ما خیلی از استخر مهمتر داریم برای بانوانی که الان مشکلات اقتصادی دارن و توانایی خرید خیلی چیزها رو ندارن، اونم چیزهایی مثل دارو، مثل درمان، مثل حالا شرایط مسکن. اگر بتونیم شرایط رو فراهم کنیم که بانوانی که حتی ازدواج نکردن و از یک سنی داره رد میشه مثلا 50 سال به بعد، خصوصا تو روستاها که ما تو خیریه درگیر این افراد هستیم، البته در حد توان اصلا نگاه به دولت نکنیم و تونستیم به اینها کمک کنیم، ولی اینکه ما نمیتونیم تو کلان، واقعا کار کلان کار ما نیست، ما شاید بتونیم 700 تا 800 خانواده رو تحت پوشش قرار بدیم، ولی اگه بتونیم این بیمه ها رو یا واگذار کنیم به خیریه ها یا خودمون در نظر بگیریم که هم از طریق تامین اجتماعی افراد تحت پوشش داروها باشن، همون کارت بازنشستگی که برای آقایون در نظر گرفته شده برای بانوان هم تو کشور ما در نظر گرفته بشه که این دغدغه سالمندی و افسردگی که دیگه بعد از این من چه کار کنم رو نداشته باشم.
بله من فقط جناب دکتر من عذرخواهی می‌کنم خدمتتون، اگر که خیلی کوتاه بتونیم چون ما زمانمون هم محدود هست این سوال رو هم پاسخ بدیم در حد یک دقیقه.
بنده هم به عنوان شهروند در واقع استقبال میکنم از این موضوع، چون ما در این خصوص مسئولیت نداریم، اما واقعا نکته درستی است، استقبال میکنیم و در جلساتی که عزیزانی هستن که این مسئله بهشون ارتباط داره و مسئولیت دارن، حتما به نوبه خودم عرض میکنم و این پیام شما و این پیشنهاد خوبتون هم حتما انتقال میکنم.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنون از شما
احمدی.
جناب آقای دکتر احمد احمدی صدر، رئیس سازمان خدمات و مشارکت‌های شهرداری، ممنون که با ما بودید و انشالله که خدمات شما هر روز و هر روز بیشتر بشه و فقط محدود به یک روز جهانی سالمند نباشه و در تمام ایام سال بتونیم خدمات رو خدمت سالمندان ببینیم از سمت شهرداری. ممنون از شما. خب شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی هستید از رادیو گفتگو. خدمتتون عرض میکنم که شما میتوانید برنامه های رادیو گفتگو رو علاوه بر این که به صورت زنده بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید، میتونید از طریق سایت کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم دنبال کنید و این رو هم بدونید که ما بسیار خوشحال میشیم از اینکه نظرات خودتون رو و حتی انتقادات خودتون رو به واسطه شماره پیامک اختصاصی 301035 یا شماره همیشه آشنای رسانه ملی، روابط عمومی رسانه ملی، یعنی شماره 162 با ما در میون بذارید. همراه ما باشید، مجدد در خدمت شما خواهیم بود.
ایران یکی از سه کشوری که به سرعت به سمت سالمندی پیش میره. این رو جدیدترین آمار سازمان ملل متحد میگه. گزارشی که در اون سرعت پیر شدن در ایران غافلگیر کننده توصیف شده.
یعنی اگه کشورهای دیگه مثلا 100 سال طول کشیده که جمعیتشون پیر بشه، ما صرفا ظرف 3 دهه جمعیتمون پیر خواهد شد.
آنچه از نگاه سازمان ملل تنها یک آمار است، از نگاه ملی یک هشدار به شمار میاد. هشداری که اولین بار از اینجا شنیده شد.
کشور بایستی نگذاره که غلبه نسل جوان و نمای زیبای جوانی در کشور از بین بره و از بین خواهد رفت. اگر به همین ترتیب پیش بریم، اونطوری که کارشناس‌ها بررسی علمی و دقیقی کردن، ها اینا خطابیات نیست، اینا کارهای علمی و دقیق کارشناسی شده است.
اینجا مرکز آمار ایرانه، جایی که میشه با استناد به آمار اون یک ارزیابی نسبی از شرایط فعلی و آینده جمعیتی کشور داشت.
ما در یک فرصت طلایی قرار داریم که به سرعت یکی دو دهه دیگه شاید این فرصت رو نداشته باشیم.
فرصت طلایی رو جمعیت جوان و پویای ایران امروز میسازه، فرصتی که با کم شدن یکباری فرزندآوری در این نسل داره از دست میره. اتفاقی که شروع اون از اوایل دهه 70 رقم خورد، وقتی محرومیت‌های حاصل از جنگ طرح فرزند کمتر زندگی بهتر رو به قانونی در مجلس تبدیل کرد. قانونی که خیلی زود به بار نشست و تعداد فرزندان رو کاهش داد، اما بازنگری در اون به فراموشی سپرده شد.
مسئله اینه که در آینده این رشد اگر به همین صورت باروریس ادامه پیدا کنه، مثل ماشینی که ترمز زده و تا زمان توقفش زمان میبره.
رهبر انقلاب برای برون رفت از این بحران سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند. آنچه چندین دستگاه و نهاد را مکلف به انجام وظایفی کرد تا چهره جوان و پویای کشور حفظ شود.
موضوع فروگذار نشده در این سیاست‌ها.
یکی از جامع‌ترین سیاست‌های کلی است که من در مقایسه با سایر کشورها می‌بینم.
از نگاه این جمعیت‌شناس، در میان 14 بند سیاست‌های کلی جمعیت همه نیازهای انسانی دیده شده. همه آنچه یک خانواده و یک کشور همزمان با افزایش جمعیت به اونها نیازمنده.
به مهاجرت توجه کرده، به زیست محیط توجه کرده، به مهاجرین خارج از کشور توجه کرده، به کاهش مرگ و میر توجه کرده. همه اینها باعث میشه کمیت و کیفیت جمعیت رو تحت تاثیر قرار بده.
حالا اما بعد از گذشت 4 سال اجرای اغلب بندهای سیاست‌های کلی جمعیت بلا تکلیف مونده. طرحی که مجلس در راستای این سیاست آماده کرده بود، حالا کجای راهه؟
در فرایندهایی که بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت پیدا کرد، در واقع آنچنان از اون موادی که درش بود که میتونست ما رو به هدف برسونه حذف و تعدیل شد، که الان دیگه میتونیم بگیم که یک آنچه باقی مانده آن چیزی نیست که در واقع بتونه ما رو به اون هدف تعیین شده توسط مقام معظم رهبری برسونه.
سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز و شنوندگانی که به تازگی به برنامه ما اضافه شدن و شنونده ما هستن. گفتگوی ویژه اجتماعی رو میشنوید از رادیو گفتگو با موضوع سالمندان و جمعیت سالمند در کشور. مهمان دیگری هم همراه ما هستن، سرکار خانم معصومه اندامی، کارشناس خانواده و سالمندان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم اندامی، خیلی خوش آمدید.
به نام نامی او که بر دریای لطفش ساحلی نیست. با عرض سلام و احترام خدمت شما و همه عوامل و همه کسانی که در جای جای جهان به فکر سالمند بودن به یادشون هستند و این روز رو گرامی می‌دارند، و از کارشناس محترم خانم دکتر متین‌زاده تشکر می‌کنم که صحبت‌های زیبایی داشتن و به درد آشنا هستن، تخصص در این زمینه دارن. حالا اگر من چند کلمه صحبت کنم، فقط به دلیل کارآفرین بودن من هست و سال‌ها در کنار این افراد بودم، زندگی کردم بدون اینکه حالا اسراری از اونها بدونم، ناخواسته مطالعاتی داشتم و در اختیار اونها گذاشتم و متقابلا دریافت کردم و اون تجارب رو در اختیار شما خواهم گذاشت.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. مهمان دیگری هم با ما هستن رو خط تلفنی ما، جناب آقای دکتر حسام الدین علامه، رئیس سابق دبیرخانه شورای عالی سالمندان، که به ایشون هم سلام عرض میکنم و سوالی هم ازشون دارم. اگر که آقای دکتر صدای بنده رو میشنوید، سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو و همینجا روز جهانی سالمند رو که امروز در اون هستیم، خدمت همه شهروندان ارشد، پدر بزرگها و مادر بزرگهای عزیز تبریک عرض میکنم.
خیلی ممنون از شما، خیلی خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم و با ما همراه هستید. هرچند که ما خیلی دوست داریم که مدت زمان زیادی رو با شما صحبت بکنیم و ازتون بهره بگیریم، اما متاسفانه زمان ما محدوده. من سوالی که از شما دارم جناب دکتر علامه این هستش که شما به حال در دوره‌های گذشته که ریاست شورای عالی سالمندان رو داشتین، خواهم بدونم که چه اتفاقاتی، چه خدماتی، چه تصمیم‌گیری‌های اتفاق افتاده برای جامعه سالمند، چون باید این رو هم در نظر داشته باشیم ما متاسفانه کشورمون جمعیت سالمندش خیلی شدید و فزاینده رو به رشد اصحایی میکنم، و از طرفی هم میخوام بدونم که با توجه به حالا دوره مسئولیت شما، امروز نیاز کشور ما به چه صورتی و چه اتفاقاتی و چه حالا کارهایی باید انجام بشه؟
بله، نیاز کنید. خب اگه ما میخوایم یک شناختی پیدا بکنیم، من خیلی سریع عرض بکنم که میکنم. در سال 1402 که ما در خدمتون هستیم، 9,521,000 سالمند داریم که یه چیز حدود 400,000 جمعیت زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند هست. این جمعیت حدود 11% از جمعیت کشور رو تشکیل میده. در سال 1410 برای اولین بار جمعیت ایران از جمعیت سالمندان ایران از 14% عبور میکنه و ایران رسما یک کشوری با ماهیت سالمندی میشه. ما فقط برنامه هفتم توسعه رو وقت داریم که زیرساختهای توسعه رو در یک کشوری که به هر حال توسعه نیافته هستش و زیرساختهای سالمندی رو چون تا به حال با اون مواجهه نداشته، یعنی سالمندی جمعیت رو، این درصد بالا رو با اون مواجهه نداشته، فراهم بکنه. اما متاسفانه نیا کنید، دبیرخانه شورای ملی سالمندان یک دبیرخانه است که کارش در حقیقت یک نوع کار پژوهشی و هماهنگی هستش. اصل این کار احتیاج به قانون مجلس داره. بله. ما متاسفانه سند جامعه سالمندی رو با اینکه سند ملی سالمندی رو با اینکه آماده کردیم، برنامه اقدامش هم تهیه کردیم، ولی چون جلسات شورای ملی سالمندان با حضور ریاست محترم جمهور هیچ وقت تشکیل نشده و افرادش به شدت نوسان دارن، میرن و میان و ثابت نیستن، و ما به خاطر اینکه یک سازمان اجرایی در حوزه سالمندی نداریم، سازمان ملی سالمندان نداریم که متولی عموم سالمندان باشه، متاسفانه پیاده سازی این سند و از اون مهمتر که ما با فرمودید با اون تجربه الان چه نیازی رو احساس میکنید، لایحه جامعه حمایت از حقوق سالمندان که اون هم پیشنویسش در زمان بنده برای همه دستگاه‌ها از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برای وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی تمام وزارتخونه‌های عضو شورای ملی سالمندان فرستاده شد. اونجا 72 ماده داره برای تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی، انتظامی، قضایی، نهادهای عمومی مثل شهرداری، صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، برنامه دیده شده برای اینکه ما از این فرصت استفاده بکنیم، وظایف مشخص و قابل سنجشی وجود داشته باشه که زیرساخت‌ها رو آماده بکنه. چون سالمندی نیا بکنید هم میتونه یک فرصت باشه، اگه ما یک تصویرسازی مثبت بکنیم، سالمندان در کارآفرینی، سرمایه گذاری، مشارکت اجتماعی، مشاوره دادن به نسلها حضور داشته باشن، اقتصاد خرد و محل محور رو راهبری بکنن، این میشه یک سالمندی فعال و پویا که کشورهای توسعه یافته الان اقتصاد نقره‌ای یا سود جمعیتی دوم رو بر همین اساس راهبری کردن. ولی میتونه تهدید باشه در صورتی که ما این پیامدهای سالمندی رو بهش توجه نکنیم و زیرساختها رو آماده نکنیم.
بسیار عالی جناب دکتر، واقعا نظرت درست میفهمید و واقعا این قانون باید شکل بگیره و از لحاظ قانونی این قضیه باید ساماندهی بشه. اتفاقا اگر اجازه بدید من از خدمت شما خداحافظی بکنم که بیشتر از این وقت شما نگیریم و ممنون از شما و بپردازیم به حالا مهمان دیگرمون. خیلی ممنون از شما جناب دکتر علامه عزیز، خدا نگهدارتون. خانم اندامی، صحبت‌های آقای دکتر علامه هم شنیدیم، با توجه به اینکه خودتون شما حالا جدا از اینکه کارشناسی تو خانواده و سالمند دور دارید، به صورت کارآفرینی هم دارید، یعنی کار کارآفرینی هم انجام دادید، کارآفرین بودید تو حوزه سالمندان، میخوام یه ذره شما در این رابطه صحبت بکنید که ببینیم تبعات این بحث افزایش جمعیت سالمند رو چجوری میتونیم کم بکنیم و شما چجوری باش مواجه شدید، اگر برای ما بگید. خیلی کوتاه هم اگر موید بعد بسامت بگید.
سپاسگزارم از محبتتون. من زمانی که برای گردشگری با جوانان صحبت میکردم، اینها دنبال اشیایی میگشتن که قدمتی داشته باشه و میرفتم با یه درختی که 400 سال عمر داشته باشه عکس بگیرن. این برای من خیلی جالب بود. وقتی وارد خانواده ها می شدم می دیدم افرادی تو این خانواده ها زندگی می کنن. من اصلا سالمند رو جور دیگه ای تفسیر می کنم، چون مادر و پدران ما کسانی هستن که هر چقدر هم از سنشون، سن شناسنامیشون بگذره، نعمت های بزرگی هستن. حتی دیدنشون برای ما هزاران بار ما باید بریم از اونها عکس بگیریم، نه از درخت بی جان. درست سایه داره، ولی اون ثمری که والدین ما به ما دادن، حتی دیدنشون برای ما آرامش و امیده. اینی که ازشون سوال میکردم با والدینتون چی کار میکنیم، اونا که سنشون 90 سالشه 70 سالشه، اونا که عمرشون من اومدم با بچه‌ها شروع کردم، با دانشجوها شروع کردم، چون رشته عکاسی فیلمبرداری و تجربه این دارم و خبرنگاری هم این مدت که اینها رو جذب کردم، باشون صحبت کردم راجع به سالمندان. عده‌ای از اینها خیلی علاقمند شدن، گفتن که ما در کشورهای دیگه مثل ژاپن حتی از دوره ابتدایی تو مدارس آموزش میدن که با والدینتون، حالا من راست و اینهاشو نمیدونم تا چه حد هست، اطلاعاتی ندارم، ولی یکی از اونها گفت باید آموزش داده بشه به بچه‌ها. من الان میگم روز سالمند نیست، روز جوانانه، چون جوانان باید یاد بگیرن در یه همچین روزهای حداقل با یه شاخه گل امروز برن سراغ والدینشون، و این والدین احتیاجی به اومدن اونها هم ندارن، موضوعات دیگه‌ای باعث فرسایش روح و روان اونها میشه. این تجربه‌ایه که من دارم، با اینها صحبت میکنم، اینها رو جمع میکنم تو مساجد و صحبت‌هایی که میکنن میگن که ما دل آزاری فرزندانمون ما رو پیر میکنه.
بله بله بله.
و اینکه اشتغال داشته باشن و بتونن یه کاری انجام بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنون. واقعا همین نکته مهمی هستش که جوانان بتونن ارتباط با سالمندان رو خوب بلد باشن و یاد بگیرن. و اما صحبت پایانی که داشته باشیم این هستش که دیگه واقعا باید حواسمون به جامعه سالمندمون باشه، به خاطر اینکه به شدت خطر تهدید کننده هستش این افزایش جمعیت سالمند. و امیدوارم که توی این برنامه تونسته باشیم اطلاعات خوبی رو خدمت شنوندگان داده باشیم. به انتهای برنامه رسیدیم و امیدوارم که این برنامه را هم تونسته باشیم با یک برنامه مفیدی بوده باشه خدمتتون تقدیم میکنیم. انشالله که روز خوبی داشته باشین. شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما همه عزیزان باشه.
ساعت 14:26 از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هست. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما هممیهنان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در نوبت دوم برنامه های امروز ساعت 22 با شما خواهیم بود. در هفته فرخنده وحدت به سر میبریم، بر شما مبارک باشه این ایام باشکوه. و اما دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. در ادامه برنامه خواهد ساعت 14:30 گفتگوی اقتصادی امروز تقدیم به شما خواهد شد. به صورت زنده این برنامه رو خواهید شنید. برنامه عقیق در ساعت 15:40 تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. 15:50 در ساحت خورشید تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. برنامه امواج شبحه رو مطابق معمول ساعت 16 تقدیم به شما میکنیم از پخش رادیو گفتگو. در ادامه برنامه ها ما روایت میکنیم عنوان میان برنامه است که در ساعت 17 تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد. در ساعت 17:25 شکوه بیداری عنوان برنامه است که تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد. و اما گفتگوی سیاسی به صورت زنده 17:30 از پخش رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران 18:07 خواهد بود. و ادامه برنامه گفتگوی سیاسی هم بعد از اذان و نیایش تقدیم به شما خواهد شد. بدون خط خوردگی در ساعت 19 از پخش رادیو گفتگو خواهید شنید و در ادامه گفتگوی فرهنگی رو در ساعت 20 تقدیم به شما میکنیم. پایان بخش برنامه ها میان برنامه هم تقدیم به شما خواهد شد. گفتگوی علمی رو در ساعت 21 تقدیم به شما خواهیم کرد که به اتفاق خواهیم شد.